بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. در جلسه قبل اشاره شد که قبل از بستن پرونده بحث یأجوج و مأجوج گفتیم یه نگاهی به تفسیر شریف المیزان بیندازیم و ببینیم نظر شریف این بزرگوار نسبت به این جریان چیه. ایشان در جلد 14 تفسیر شریفشان صفحه 357 ذیل آیه 92 از سوره انبیاء حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج چند سطری در این ارتباط صحبت می‌فهمند. بعد میفهمون که ما تفصیلش را در سوره کهف بیان کردیم. این اجمالی که در اینجا در جلد 14 در سوره انبیاء ذیل این آیه اعوذ بالله السمیع العلیم 95 حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون، ذیل این آیه یه توضیح مختصری میدن. حدب به فتحتین، حدب نخوانید، حدب بخوانید. معناش چیه؟ الارتفاع من الارض بین الانخفاض، بلندی که در کنارش پرتگاه باشد، دره باشد. ینسلون نسول الخروج به اسراء، با سرعت خارج شدن را میگن نسله، انسله، ینسلون. بعد میفهمد که سیاق این آیه، یعنی قبل این آیه را ببینید. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. میفرماید که سیاق این آیه قبل و بعد اقتضا میکند ان يكون قوله حتى اذا فتحت، این غايه للتفصيل المذكور. تفسیر مذکور چیه؟ فمن یعمل من الصالحات الى آخر. این آمدن یأجوج و مأجوج پایان و غایت اون آیه شریف است. یعنی این مسائل هست تا زمانی که یأجوج و مأجوج برسه. و ان یکون الضمیر راجعا، ضمیر جمع. چیه ضمیر جمع؟ میفهمد که و هم من کل حدب، بله، اینا برمیگردد به یأجوج و مأجوج. منظور چیه؟ منظور این است که مقصود این است که والمعنا لا یزال الامر یجری هذا المجرا. روال همینه که چی؟ تکتب الاعمال الصالحه للمؤمنین، اعمال خوب مؤمنین نوشته میشه و بله نكتب الاعمال الصالحه و نشکر سعیهم. روال اینه، اعمال صالح مؤمن رو می‌نویسیم، سعیشون به هم شکر و تشکر میکنیم، تقدیر میکنیم از کارهای و مسائی جمیلشون. و نهلک القرى الظالمه، اون آبادی هایی که تعدی میکنن، ظالم هستن، اینها رو ما هلاکشون میکنیم. و نحرم رجوعهم بعد الهلاک الى الزمان الذي، خب بعدم که هلاک شدن دیگه بر نمیگردن، تا کی؟ الى الزمان الذي يفتح فيه يأجوج یا یفتح فیه یأجوج مأجوج تا اون زمان. یعنی این روال هست تا دوران یأجوج مأجوج. یفتح یعنی سدهم یا طریقهم المسدود، راهشون بسته ولی باز میشود تا اون وقتی که راهشون باز شد. یخرجونه، راه باز شد، سد شکست، اینا میان به مردم حمله میکنن. یخرجونه الی سایر الناس من ارتفاعات الارض، از بلندی ها میان پایین با مسرعین، با سرعت میان. بعد میفهمد که وهو من اشراط الساعه، جریان یأجوج و مأجوج از علامات قیامت است، امارات القیامه. بعد آیه رو میفهم، دنبال آیه. فاذا جاء وعد ربی جعله دكا وكان وعد ربی حقا الى آخر. خب ببینید نیم صفحه در اینجا بیشتر صحبت نفرمودن، ولی احاله دادند به بحثی که قبلا متعرض شدن. در جلد 13 انصافا خیلی مشروح و مفصل این بحث را متعرض شدن، هم بحثی راجع به خود ذوالقرنین و بحثی راجع به یأجوج و مأجوج. اما از اینجا ایشون شروع میکنه این بحث. خوب دقت کنید چیزی که ما در لابلای بحثمون با آن رسیدیم. ما روایات عامه را تقریبا استقصا کردیم. اگر روایتی باشد که من در این درس نگفته باشم، مطرح نکرده باشم، ارائه بدید ما استفاده میکنیم. ظاهرا دیگه روایتی نباشد که ما نیاورده باشیم. و دیدید تعارضات، تحافظ، بعضی اصلا مزامین اصلا قابل هضم نبود، بعضی از مزامین با مسلمات مخالف بود، معارض بود. خب آقای طباطبایی به همین مطلبی که ما عرض کردیم ایشون اشاره می فرماد. یعنی ما سر سفره ایشون نشستیم، ما از این بزرگوار و امثال این بزرگوار استفاده کردیم، استفاده میکنیم. ایشون می فرماید که اعلم ان الروایات المرویه من طرق الشیعه، روایاتی که از طرق ما رسیده. طرق ما دیدید خیلی نبود. اونی که از طرق اهل بیت باشد 4 تا یا 5 تا، مجموع روایاتی که در کتب ما بود به 10 تا نمی رسید و بیشترش هم از طرق عامه بود. حالا ایشون یک کاسه می فرماد که روایاتی که از طرق شیعه رسیده و اهل سنت، روایاتی که از طرق عامه رسیده، عن النبی، پس روایت شیعه و سنی از طریق از پیامبر اکرم، و من طرق شیعه عن ائمه اهل بیت، و روایات خاصه که از طریق اهل بیت رسیده است، و کذا الاقوال المنقول عن الصحابه، نظرات گفته هایی که از صحابه پیامبر اکرم نقل شده است و از تابعین نقل شده است، و یعامل معها اهل السنه معاملت الاحادیث، جریان زهریه، این قضیه را زهری راه انداخت. شما که به کلمات صحابه هم معامله کن، باش معامله سنت رسول الله. این جریان مال زهری بود، این قضیه راه انداخت. پروژه‌ای بود جمع آوری احادیث، خودشو یه نفر دیگه منم ابو صالح یه همچین نامی بود، حالا باید دوباره روش فکر کنم. این دوتا مسئولیت داشتن زمان عمر بن عبدالعزیز، احادیث رو جمع کنن. قدس، یعنی تقریبا 100 سال بعد از رحلت پیامبر اکرم که احادیث ممنوع بود. خب احادیث رو جمع کردن، چند نسل 100 سال؟ لابد 10 نسل. خلاصه احادیث رو جمع کردیم. منو زهری، این آقا میگه ابو سالم میگه خب او گفت که خب بیم احادیث و رفتار و منش صحابه را جمع کنیم. گفتیم قرار بود که احادیث پیامبر جمع بشه، من زیر بار نرفتم، او جمع کرد. او بالاخره به آوایی رسید، دنیای خیلی بله مفصلی طرفش آمد در اثر این کار، یعنی در قرار داد فعل صحابه و حرف صحابه رو در کنار قول و فعل و تقریر پیامبر اکرم. همین بود که امیر مؤمنین حاضر شد این بزرگوار امام المتقین حاضر شد دوباره 12 سال چند سال خانه نشینی را بپذیرد، اما این جمله را امضا نکنه که چی؟ کتاب الله و سنت رسول و سیره شیخه ابدا. ولو این که فرض کنید اسمم امضا کنم ولی عملا زیر بار، نخه، خود همون اسمم هم معناش تأیید. این بزرگوار زیر بار نرفتن، ولی 100 سال بعد زهری این کار را کرد در دوران امویین، و توانستن امویین در اثر کارهای خود زهری یه مقدار به خودشون سبقه دینی بدن. بگذاریم آدرس در طبقات ابن سعد آمده، همینطور در طبقات آمده، از قدیمترین کتابهای رجالی اهل سنت. علاین آقای طباطبایی رحمه الله می فرماد که روایاتی که از پیامبر اکرم رسیده است، چه در کتابهای ما چه کتابهای عامه، و روایاتی که از ائمه طاهرین رسیده است در کتابهای ما، و گفته های صحابه و تابعین که اهل سنت با اون گفته ها معامله احادیث میکنن، احادیث موقوفه. خب حالا این مبتداست، میفهمد این روایات فی قصه ذی القرنین مختلفه اختلافا عجیبا، چون از اول شروع میکنه. خود ذوالقرنین بی ارتباط نیست با جریان یأجوج و مأجوج، جریان سد. می فهمد این روایات خیلی با هم اختلاف دارند، متعارضه، تعارض دارد، متهافته و هم تهافت و تعارض دارد. فی جمیع خصوصیات القصه، البته من دیگه روایات ذوالقرنین رو نیوردم، اشاره میشه اما تفصیلش نه. میفهمد که متهافت فی جمیع خصوصیات القصه، در تمام خصوصیات این جریان روایات با هم تعارض و تهافت دارد. و کافت اطرافها و هی مع ذلك مشتمله، سوای تهافت، سوای تعارض، مشتمل است على غرائب يستوحش منها الذوق السليم، ذوق سلیم نمیپذیره این مزامین را. او يحيلها العقل، یا نمیپذیره یا نه به طور اكيد عقل میگه محاله، نمیپذیره. و ينكرها، میفهمد که لا يرتاب الباحث الناقد اذا قاس بعضها الى بعض. اگر یک محقق، اگر یک ناقد اهل علم به این روایات نگاه بکنه، اینها را میگه که سلیم نیستن، اینا مشکل دارن. این روایات سلیم نیستن از چی؟ انها غیر سلیمت من الدس والوضع. خوب دقت کنید زیر این قلم بگید. میفرماد کسی که اهل تحقیق باشه، کسی که ناقد باشد، به این روایات نگاه کنه، میگه اینا از وضع و جعل و ما از اینا سالم و در امان نیست. یعنی اینا مجعوله، اینا مدسوسه. و مبالغات عجیب فی وصف القصه، یه مبالغاتی هم در توصیف این قصه آمده است. و اغربها ما روی عن علماء الیهود. دیدید ما توی بحث به این نتیجه رسیدیم، یک سری از این روایات به کی برمیگرده؟ به کعب، به توبیع بود؟ بله، توبیع، کعب، وهب و از این سنخ افراد. ایشون هم همین فرمایش میفرماد، میفرماید که اغربها، عجیبترین، غریبترین روایات در این باب از علمای یهود است. اونایی که اسلمو، که وهب ابن منبه و کعب الاحبار، او ما یشعر القرائن انه مأخوذ منهم. یا نه، روایت از کعب نیست، اما کسی که بالاخره شمل چی میگن حدیثی داشته باشد، اهل نقد باشد و نقاد باشد، از این سنخ روایت با این که سندش به کعب منتهی نمیشه، چه استشمام میکند؟ بوی جعل. و این که این روایت به اینها برمیگرده، هر چند به اینها منتهی نشده از نظر سند. او ما یوش القرائن انه ماخوذ منهم فلا یجدینا. فایده ای بر ما ندارد، روایات مجعول، روایاتی که راویانش یهود بودن اظهار اسلام کردن، روایات این چه فایده ای بر ما دارد؟ والحال هذه، چه فایده با روایاتی که این است ریشش، ما بیم نقل کنیم، استقصا کنیم. والحال هذه نقلها بالاستقصاء على كثرتها وطولها، متعدده و روایاتش هم طویله. میفهمد که حالا که ما ریشش معلوم شد که به کی منتهی میشه، به یهودی، فایده ای ندارد که اینا رو ما نقل کنیم. و انما نشیر بعض الاشاره، یک جست و گریز اشارات میکنه الى وجوه اختلافی ها، به بعضی اختلافات اشاره میکنیم. و نقتصر على ما يسلم عن الاختلاف الجمله، اگر چه میفهمید که ما اکتفا میکنیم به چی؟ به اون روایاتی که بینشون اختلاف نیست، اگر باشد به این هم اکتفا میکنیم. بعد شروع میکنم به بیان موارد اختلافات. خب این فرمایشی که این بزرگوار به طور مجمل فرمودن که روایات ریشش یهودیه، این روایات ریشش اسرائیلیه، افرادش هم اسم بردن، ما طی این چند جلسه خود روایات را، متن روایات را، مصادر روایات را، منابع و روایات را برای شما نقل کردیم. یعنی برای شما کاملا روشن شد، برملا شد. تازه ما فقط بخش از اون روایتی که در ارتباط با کی بود؟ در ارتباط با یعجوج و معجوج، بخشی از روایت ما نقل کردیم. لذا این بزرگوار اصلا اعراض میکنه، و شاید هم حق با ایشون باشه، حق با ایشون باشد که اعراض کنند از نقل این سنخ روایات. ولی خب ما به اقتضای وضع درسیمون باید به این ریشیابی کنیم، روایات را، اسناد را ما ناچار بودیم بررسی کنیم و بررسی هم کردیم. خب ایشان شروع میکنه بیان اختلافات را. 5-6 مورد از اختلافات را بیان میکنند. یک، عرض کردم از ذوالقرنینشون شروع میکنه. یک، خود این ذوالقرنین کیه که با یعجوج معجوج درگیر میشد و سد میسازد و تا امروز این سد مانع از حرکت این هاست تا زمانی که خداوند عز و جل اراده کند اینا بیان بیرون. خود این یعجوج، خود این بله ذوالقرنین کیه؟ میفهمد که معظم روایات علی انه کان بشر، ذوالقرنین بشر بود. وقد ورد فی بعضها انه کان ملک، در بعضی روایات نه، ایشون جز بشر نیست، ملک بوده. ملکاً سماویاً انزله الله الى الارض و آتاه من کل شیء سببا، ملک بود. خدا به ایشون ماموریت داد بیاد زمین و بالاخره یه سری کارهایی را انجام میداد به اذن خداوند عزوجل و خدا او را برای این مطلب برش فراهم کرده. مقریزی در خطت از جاحظ، من در بحث کلام راجع به ایشون صحبت کردم، یا اون مباحث را بحثا را بگیرید یا لازم باشد راجع به جاحظ به مناسبت صحبت بشه که این کی بوده، این شخص اموی صرف از طرفداران شجره ملعونه. ولی بعد روی سری پاره از مسائل علیه خودشون هم کتاب می نویسه. خب از جاهز نقل شده است در کتاب حیوان که گفته است ان ذوالقرنین کانت امه آدمیه و ابوه من الملائکه. این قول سوم شد، فقول اول بشر، قول دوم ملک، قول سوم درگه از مادر بشر بود، از ناحیه پدر هم جزء ملائکه. حالا اینم حرف ایشون، خود جاهز چقدر اعتبار دارد. این یک اختلاف. اختلاف دیگر فی سمته، اصلا اوصاف ایشون چه جور انسانی بود، چه رتبه‌ای داشت، چه مقامی داشت. ففی اکثر الروایات انه کان عبدا صالحا احب الله فاحبه، یه بنده صالحی بود که خدا را دوست داشت و خدا هم او را دوست داشت. و ناصح الله فناصحه، برای خدا حرف زد، برای خدا نصیحت کرد، خدا هم ناصحه او. یک، پس یه عبد صالح بیش از این. و فی بعضها انه کان محدثا، محدث بود، ملائکه با او سخن میگفتن. یأتیه الملک فیحدثه، این دو تا قول. و فی بعضها انه کان نبیا، اینم قول سفر که ذوالقرنین یکی از پیامبران بود. خب دیگه به اصطلاح مقام دیگه هست، یا بشره یا محدثه یا پیامبر. اختلاف سوم، نه حالا بورشنی، بله اختلاف سوم نامش چیه؟ این هم اختلاف. بعضی گفتن اسمش عیاش، بعضی گفتن اسکندر، بعضی گفتن مرزیا، بعضی گفتن مصعب، بعضی گفتن صعب، بعضی گفتن عبدالله ابن ضحاک، اختلافات زیاد. اینم ستا اختلاف چهارو دقت کنید، یعنی من شروع اول بحث تا برسیم به جریان ذی القرنه، جریان یأجوج مأجوج. اختلاف چهارو فی وجه تسمیتی به ذی القرنه، چرا به ایشون ذی القرنه میگن؟ باز اختلاف در روایات. فی بعضها انه دعا قومه الى الله فضربوه على قرنه الايمن، رفت برای تبلیغ، دعوت به خدا و دین خدا، اینا زدن طرف راست سر او. فغاب عنه عنهم زمانا، مدتی نرفت دیگه تبلیغ کنه اون منطقه. دعاهم الى الله ثانیا، دوباره برگشت. ضربوا على قرنه الايسر فغاب عنهم زمانا، دوباره نرفت اون منطقه. ثم اتاه الله، اتاه الله الاسباب، خداوند عز وجل درها بروش باز کرد. فطاف شرق الارض و غربا، دیگه یک مبلغ موفقی بود دیگه، از حدود این روستا و اون روستا فراتر شرق و غرب در اختیارش بود. فسمی بذلک ذی القرنه، بعضی گفتن که نه، ایشون رو به همون ضربه اول کشتن، خدا دوباره او را زنده کرد، آمد باز برای تبلیغ، بازم آمدی دوباره زدنش و کشتنش، احیاه الله، خدا دوباره زندهش کرد. و رفعه الى سماء الدنیا، خدا او را برد به آسمان، آسمان ابد. ثم انزله الى الارض، دوباره فرستادش در زمین. و آتاه من كل شيء سببا، دیگه درها بروش باز شده بود و قدرت کرامات و معجزات خیلی زمین و زمان در اختیارش بود. بعضی گفتن که انه نبت له بعد الاحیاء الثانی قرنان، بار دوم که زنده شد دوتا قرن شاق برای او ظاهر شد. و سخر الله له النور والظلمة، خداوند عز و جل روشنایی و تاریکی در اختیار این گذاشته بود. ثم لما نزل الى الارض صار فيها ودع الله، شروع کرد تبلیغ کردن. و کان یزعر کالاسد، مثل شیر، چی میگن اون به اصطلاح، نه بله نعره خاصی، اسم خاصی دارد به زبان عربی میگن زعره، یزعر غرش میگن، همانند شیر غرش. و یبرق و یرعد قرناه، این دوتا شاخش هم رعد و برق ازش دیده میشد، شنیده میشد. پس اگر قومش زیر بارش نمیرفتن، چون تاریکه در اختیارش بود، روشن در اختیارش بود، این نور قطع میکرد. چی میشد؟ تاریکی مطلق، در تاریکی مطلق به سر می بردن. فاعیتهم، آنچنان در تاریکی به سر می بردن که خسته می شدن، بر می گشتن و ناچار می شدن که اطاعت کنن از ذو القرنه. خب این ها مطالبی است که دقت بکنید. بله این مطلب ببینم از کجا آورده. بله بله بله، شما نگاه کنید، اکثر این مطالب از درالمنصور نقل شده، حالا گاهی هم از تفسیر عیاشی که مراسیله، گاهی هم از نور الثقلین از خرائج، اونم مراسیله. خب الان یه نگاه بکن، حالا ایشون میفهمن شبیه رمانه، مطالبی است که نقل شده و ایشون این بزرگوار آقای طباطبایی حقشه که متن روایات را نقل نکنه، همین مزامینشه که نقل کرده است، آقایان برایشون بله عجیبه و قابل تحمل نیست. و فی بعضها انه کان له قرنان فی رأسه و کان یتعمم، دو تا شاق در سر داشت، همیشه هم یه عمامه سر خودش میگذاشت، یواریه ما بپوشونه اینها را. و هو اول من تعمم، اولین کسی که امام سر گذاشت ذوالقرنین بود. وقد كان يخفيهما على الناس مخفي میکرد ولم يكن يطلع على ذلك احد الا كاتبه هیچ کس نمیدونست مگر اون رئیس دفترش کاتبش اون مطلع بود و بگویم گفته بود که نگی به کسی که من بله نها وقد نها ان یخبر بهی احدا فما یا قصده کاتب میگه نمیتونه مخفی کنه فعت الصحرا به مردم گفته نگو خب به صحرا هم گفته نگو ات الصحرا فوضع فمه بالارض دهانش به زمین گذاشت و فریاد زد که این آقا دو تا شاخ داره فانبت الله من کلمت این قسمتین واقعا این جریان این قضایی که نمیش به همون اسرائیلیات شبیه تره دهانش به زمین گذاشت و صدا زد که فلانی دو تا شاخ دارد خب خداوند عز و جل هم از این صدای این آقا دو تا نی آفرید فمر بهما راعن یک چوپانی رد شد دید نی خوب است به درد کارش میخوره قطعهما اینا را قطع کرد و نی به اسم عنوان نی برای کار خودش درستش کرد فکان اذا زمر هر وقت میدمید در این نی صدای نی چی بود؟ ای مردم ذوالقرنین دو تا شاخ دارد خب فانتشر ذلك فی المدینه خبر به همه رسید فارسل الی الکاتب گفت قرار نبود مطلع این چوپانه هم خبر داره اصلا این نی درست کرده و میدمه اینجوری خب بالاخره شنیده میشه فارسل واستنطقه وحدده بالقد میکوشمت بگو من قضیه چی بوده اگر راست نگی فقال ذو القرن قصر بهش نقل کرد فقال ذو القرن هذا امر اراد الله ان يبديه حالا خلاصه کار خدا بود و میخواسته آشکار کنه چرا من با اما مخفیش کنم دیگه از اون بعد اما من هم از سرش در بود بله و بدونم وقت هست تمام وقت چند کردن دیگه عرض بکنم خب ببینید این مطالب را از کجا ایشون نقل میکنه درون منصور از کی نقل میکنه ابو شیخ از مفسرینه معروفه اما ابو شیخ از کی نقل میکنه ان وهب بن منبه معلوم شد وهب بن منبه یهودی بود اسرائیل نقل میکرد و عجیب اینها در تفاسیرشون پره از این مطالب و من گله دارم شمایی که به تفاسیر ما که معمولا از آل محمد نقل شده از اهل بیت نقل شده علیهم السلام شما به تفاسیر ما نگاه نمی کنید وقت تفاسیر خودتون این سرخ مطالب داره که صدای امثال بله ابن کسیر هم در میاد که کتابهای تفاسیر ما پر است ابن کسیر میگه در تفسیر قرآن از این جلد 3 ذیل اون آیه سوره نمل کشفت عن ساقی ها نگاه کنید اونجا چی میگه صداش در مده میگه کعب و نمیدونم وهب و اینها پدر ما رو در بردن تفاسیر ما میگه این حرفای اراجیفی که در تفاسیر آمده از این هاست اغنان الله خدا ما رو بی‌نیاز کن خب تفاسیر شما پر از این مطالب متأسفانه نکته آخرم عرض کنم دیگه بریم برای انشالله جلسات بعد قیل سمی ذا القرنین لأنه ملک قرنی الارض وهما المشرق والمغرب بعد یک خوابی را نقل میکنه رعا فی المنام انه به قرنی شمس نزدیک خورشید قرار گرفته فعبر له به ملک به ملک یا یملک از شرق والغرب لذابش گفتن که ذو القرنین اینا یکی از اختلافاته بله؟ نداره این اتفاقا. حالا شو میگه الا وغیر ذالک ممکن هم باشد. نه نه، این نکته دیگر این است که فی موضع صد، ایشون صد را ساخته. وقت تمامه؟ صد را ایشون ساخته. جاش کجاست این صد؟ که یه جمعه از اون صد الان پشت صد هستن، راه برشون بسته. این جا کجاست؟ و من ذلك اختلافها في موضع السد الذي بناها ففي بعضها انه في المشرق. از اهل سنت از ذهب سد المشرق و في بعضها انه في الشمال. بذر المنصور از منذره. وقد بلغ من مبالغه بعض الروايات انه ذكرت يا ذكرت بعض الروايات ان طول السد. روایت از کجاست؟ آواز از وهب. وهب چی میگه؟ میگه طول صد مسافة ما بین الجبلین 100 فرسخ. دو تا کوهه، فاصله این دو تا کوه یه صد زدن. خود آقای ذوالقرنین چقدره؟ 500 کیلومتر. و عرضه 50 فرسخ. عرض این صد 50 فرسخ. ارتفاعه ارتفاع الجبلین. حالا چقدره؟ الله اعلم. وقد حفر له اساسا. رفت تا برای شناش مندی. رفت پایین تا کجا؟ حتی بلغ الماء، تا به آب رسید. و جعل حشوه الصخور. اونجا شناش مندی کرد و سنگهای بله اونجا قرار داد، در پیریزی کرد. و طینه النحاس. خب این سنگها رو با چی پیریزی کرد؟ نحاس یعنی چی؟ مس. با مس، نه با به اساس سیمان و از این سری مسائل. ثم علاه به زبر الحديد، همینجور رو هم آهن میریخت. و النحاس المذاب، باز مس گداخته. و جعل خلاله عرقا من نحاس اصفر فصار الى آخر. میگه یه همچین سد محکمی ساخته تا آخر رفته و پیریزی کرده و اینجوری این سد محکم را ساخته است. اما جاش کجاست؟ و میفهمد که این مطالبی است که از اهل سنت و در کتاب هاشون آمده است. تا برسیم به والحمدلله رب العالمین.